بردگان با داغهای پیشانی و نشان زرد پیشوران بردگان بیچارگان در زمره این توده بودند و مشتاقانه به سخنان مبلغ مسیحی گوش می دادن و او فریاد می زد محتوای بیان اون مبلغ مسیحی. فریاد او این بود: وای بر تو ای روم، وای بر تو ای ناپاک، ای روسپی، اون روز نزدیک است که به آتش کشیده شدی و انبوه خاکستر کاخهایت را در خود دفن کند و گرگها در بیابانهای شهر تو پرسه زرند. بعد خطاب به مردم می گفت: به سوی من آیید ای کسانی که کار می کنید و گرانبار هستید، نه کسانی که زر و زور دارید و علیه اینها، در کنار اونها و علیه اون گروه و علیه اون طبقات. من همه شما را آرامش خواهم داد، فروتنان رستگارند رنج بران، زیرا آنان وارث زمین خواهد شد. حکومت از آن مستضعفین است در سیستم‌های اصیل مذهبی. تاریخ این گفتارها رو ملاحظه بفرمایید کی و کجاست و با قرن‌های نزدیک ما چقدر فاصله داره. اون وقت مشخص میشه چه سری از مسائل تازه است و ما چطور متاسفانه نمیتونیم یا نداشتن که بتونیم و برگردیم به اون چه که داریم. مردم مشتاقانه این کلمات رو میشنیدن و بردگان با داغهای پیشانی و نشان زخم بر گربه ها این کلمات را با اشتیاق به گوش میسپردن. بعد میرسه به اینجا، میگه سالها گذشت، قرون سوم و چهارم فرا رسید، عاقبت خود امپراتوران دریافتن. من نمیدونم این تجربه هاییست که این میکنن بعد از این که انجام دادن بعد در میابند. سالها گذشت، قرون سوم و چهارم فرا رسید، عاقبت خود امپراتوران دریافتن که تلاش برای نابودی این دین تازه بیفایده است. و به علاوه مگر خود امپراتوران به دین جهانی که تمام امپراتوری را به هم بپیوندد نیاز ندارند؟ بدین گونه مسیحیان پس از قرنها زجر و شکنجه پیروز شدند، امپراتور فلان دین را پذیرفت و مسیحی شد و ای کاش نمی شد، چون وقتی اونا بشن دیگه طبعا چی میشه؟ مسیحیت باید خط مشش رو عوض کنه و خط سیرش رو دگرگون کنه. اینا پذیرفتن و یواش یواش مسیر مسیحیت رو برگردوندند و دگرگونش کردند و منحرف کردند. این مربوط به مسیحیت دنباله پیامبرانی که در آیین یهود آمده بود. سیر تحولات اجتماعی متروپولیسکی باز راجع به مسیحیت. صفحه 211 میگه: وخامت روزافزون وضع زندگی توده ها و فقدان هر نوع حقوق مدنی برای این جمعیت در شیوع این برخورد مذهبی و عرفانی نسبت و وضع گذرای دنیوی و امید به آینده ای بهتر در آخرت از عوامل مؤثر پیدایش مسیحیت. باز در ابتدای کار امیدی که از مذهب داره اینه که به مردم بیاد بگه که بله شما این دنیا رو ولش بکنید، بگذارید مال خودشون، مال اهل دنیا، و شما فقط مرد آخرت باشی و بنشینید دست روی دست بگذارید که تا اونجا به شما چیزی بدن. درسته؟ ولی تناقض رو ملاحظه بفرمایید در همین تحلیل و بعد از چند سر. بله، میگه مسیحیت در آغاز قربانی کردن و مراسم دینی را به طور کلی ملغا کرد. از همه مهمتر، مدافعان دین مسیح برخلاف پیروان ادیان دیگر اول عصر، وجود امتیازات و تقسیم بندی های اجتماعی رو به رسمیت نمی‌شناختند. تبعیض قدغن. و به همین سبب این دین برای مردم ستم دیده و بیچیز بسیار جالب بود. برابر این دینی بوده است که درمان برای درد طبقه ستم دیده و رنج بر بود، نه علیه آنان. در نخستین مراحل جامعه مسیحیت از فقرا تشکیل می شد و در اون متابات حکم فرما بود، ولی همین که افراد محافل اغنیای جامعه روم که به دلایلی از نظام موجود ناراضی بودند به صف مسیحیان پیوستند، روابط ساده و طبیعت دموکراتی که اولین جوامع مسیحیت رفت رفت از میان رفت. بنابراین مسیحیت اولی جامعه کاملا دموکراتیک داشت، مساوات در اونجا بود، آمده بود برای نفی تبعیضات و اجرای عدالت، نه به منظور وعده مردم برای جهان دیگر. بعد میگه مسیحیت رو به کلیسای مسیحیان بعد که آمدن زمامداران روم و مسیحیت رو پذیرفتن، دگرگونش کردن، تحریفش کردن، میگه به کلیسای مسیحیان امتیاز و قابل توجهی اعطا شد. به همون جریان روحانیت وابسته به نظام و تشکیلات سیستم، نه اون جریانی که در مخالف جریان اول بود. بعد میگه به مسیحیت از یک مذهب ستم دیدگان به صلاح روحی عظیمی در دست بردداران برای سرکوبی طبقات محروم بدل گشت. بنابراین مسیحیت اصلی آیینی بوده است برای طبقه استثمار شده و ستم دیده و محروم. و دنباله این که آخرین قسمتشه، قسمت مربوط به مذهب به اسلام. بفرمایید. بله بله. بله. مذارت بخوام اجازه بدید دونه دونه بحث تر بشه تا برسیم به قسمت های بعدش. اما قسمت اول که فرمودید، که اونی که من از قسمت اول فرمایشتون فهمیدم، این که آیا ما میتونیم مذهبی را بپذیریم یا رد کنیم بر اساس نظرات دیگران، دانشمندان، نویسندگانی که احیانا ماهیت اونها را یا میشناسیم یا نمیشناسیم. متاسفانه باید عرض کنم که یک کمی نسبت به اون قسمت اول عرضم کم لطفی فرمود. در اینجا بحث در این نبود که ما بخواییم با نقل قول از کسی مطلبی را رد کنیم یا بپذیریم. اصلا چنین مسئله‌ای در اینجا نه تنها در این بحث، در هیچ یکی از مباحث مطرح نیست. اون چیزی که مطرحه بررسی نظرات مختلفی است که در زمینه مورد بحث هست. فرضاً ما اگر در زمینه اثبات خدا وارد میشیم، در زمینه اثبات خدا و بحث مربوط به اثبات خدا، مجموعه اشکالات، انتقاداتی که به وسیله افراد، اشخاص، دانشمندان، نویسندگان هست، اینا رو طرح میکنیم. که اونها چی گفتند و بعد آیا میتونیم ما اونا رو بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. بحث، هدف اصلی بحث، تحلیل مطلب. در این تحلیل خواه و ناخواه ما باید از نظرات دیگران غافل نمونیم، به خصوص اگر ما بخواهیم در زمینه مذهب نظری اظهار بکنیم. در اینجا قاعدهش اینه که اون کسانی که حتی به مذهب نظر خوبی ندارند، نویسندگانی که به مذهب نظر خوبی ندارند، از قول اونها مجموعاً تحلیل هایی که هست بخونیم، بررسی کنیم، ببینیم محتوای گفته اونها چیه و از نظر تحلیل علمی اینا قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. پس هدف از بیان این مطالب و خوندن تحلیل نظراتی است که مجموعاً در زمینه مذهب گفته شد. و چون اگر ما در بیان نظرات از قول و نوشته و گفتار کسانی استفاده کنیم که اونها دید خوشی نسبت به مذهب دارند، میتونه کسی به ما بگه آه شما برای مذهب یا برای اظهار نظر درباره مذهب از قول کسانی استفاده کردید که اونها نظر خوب نسبت به مذهب دارند، نه نظر نامساعد. بنابراین کسانی که انتقاد دارند، اشکال دارند، نظر خوب ندارن، اونا رو باید بررسی کنیم ببینیم چیه. و این عالی ترین و بهترین راه در این زمینه. البته ما نخواستیم از طریق خوندن قول اونا نشون بدیم پس محتوای مذهب، مذهبهای اصیل در کنار توده ها قوانینی است، در کنار توده ها و علیه صاحبان زر و زور. اصلا چنین استفاده رو نخواستیم بکنیم. ابتدا از کردم دو مرحله بحث. مرحله اول این که دو جریان مذهب ما داریم و یک جریان مذهب مذهبیست که به منافع جباران کمک میکنه نه به منافع توده، و جریان دوم است که در کنار توده هاست و علیه جباران. بنابراین اگر تحلیل کلی راجع به مذهب بیان بکنیم و همون تحلیل کلی رو بخوان میزان قرار بدیم صحیح نیست. و بعد چون اون تحلیل ها رو از قول تعدادی از نویسندگانه که نویسندگان خوندم که به نظر مذهب به مذهب نظر خوشی نداشتن، قهرن این اعتراف رو هم از قول اونها خواستم بخونم که به اعتراف خودشون در طول تاریخ دو جریان مذهب وجود داشت. پس مرحله اول بحث ما، عرض ما برای اثبات این که اون تحلیل کلی درست نیست اینه که خود این آیونی که اون تحلیل کلی رو کردن معذالک اعتراف دارن دو جریان مذهب وجود داشت. این یک. و اما گفتیم مرحله دومی هم داریم، اینو فکر میکنم دو سه بارم امروز تکرار کردم. مرحله دوم اینه که ما به محتوای خود مذاهب برسیم. آیا ببینیم در محتوای اونها، قوانین اونها، دستورات اونها، چیزی که عامل تخدیر طبقه رنجبر و نیروهای زحمت کش باشه وجود داره یا وجود نداره. حتی عرض کردم که در این زمینه هم مسئله صبر رو پیش میکشم، مسئله توکل رو پیش میکشم، مسئله تغییر رو پیش میکشم، چیزایی که احیانا ممکنه کسی فکر بکنه که اینا بودنش در مذهب عامل تخدیره. چون سب معناش اینه که فرض کنید به مردم میگن که در برابر مشکلات تحمل کنید و اصل عمل نشون ندید. با این حساب پس در اینجا دو مرحله بحث داشتیم. این که این نویسندگان چی هستن، شما اگر بخواد یه مطلب رو تحلیل بفرمایید، نویسنده خوب یا بد، درست یا نادرست، نظرات، احتمالات، اشکالات از هر کس در اون مسئله هستی رو بررسی میکنید. حالا چه به اون انتقاد کننده و اشکال کننده ایمان داشته باشید یا نداشته باشید، وثاقت بفرمایید شما نسبت به اونها داشته باشید یا نداشته باشید، چون تحلیل منفی، تحلیل کلی از این نویسندگان و دانشمندان بود، بهرن من خواستم از گفتار خود اونا بخونم که دو جریان مذهب وجود داشته. این یک. ولی عمده بحث خودمون بررسی خود محتوای مذهبه که قسمت دوم. و اما این که فرمودید که شما از کنم حضور سرکار که این مسئله مستضعفین با گروه های زحمت کش دیگر ارتباطی داره یا نداره، توجه داشته باشید که همونطوری که نمیدونم شما امروزش باوردی تنها یا هفته های قبل بودین، روال بحث من در اینجا فقط بررسی عرض کنم که مسائلی است که از دیدگاه اسلام طرح می کنیم و تکیه روی اونها. ولی کلمه مستضعف همونطوری که لابد توجه دارید یعنی انسانهای استثمار شده، ستم دیده. حالا این چه در اصل بردهداری باشد، بردگان، چه در اصل فئودالیته باشه، کشاورزان و عرض کنم که زارعی، و چه در اصل سرمایه‌داری باشه، طبقه کارگر و رنجبر. یک کلمه مستضعف عنوان جامعی که همه انسان‌های محروم رو در طول تاریخ شامل می شود. و این که حالا رنجبر اسم مخصوصش آیا برده است یا کشاورزه یا کارگره و پرورتر فرض بفرمایید، این بستگی داره به اون شرایط فصلی تاریخی. مستضعفین یعنی طبقه محروم و انسان‌های رنج دیده در طول تاریخ در هر کجای از نقاط جهان با هر کیفیت. و باز اینم عرض کرده بودم قبلا، اشاره کرده بودم که طبعا اون روز شما تشک نداشتید، دیدگاه های اسلام یه مقدار البته بیشترم بعد در فصل بعدی بحث که رسیدیم توضیح بود. در اونجا عرض کرده بودم که دیدگاه های اسلام در یه سری از مسائل مرز نداره، یعنی نه مرز جغرافیایی حتی و نه مرز عقیدتی. و اون جمله معروف ابی عبدالله علیه السلام که اگر دین ندارید و به جهان دیگر ایمان ندارید در زندگی آزاد مرد باشید و انسان زندگی کنید، و یا مشابه اینجور مسائل در طول تاریخ بوده و هست و در اسلام در طول تاریخ هست می کنم، یعنی در مستوای مذاهب اصلی. بنابراین تمام طبقه رنج بران در طول تاریخ اونچه که بودن و هستن همه در تحت عنوان مستضعف و یا به اصطلاح درموندگان به تعبیر اون از کنم چه چیز انسان در گذرگاه تاریخ با هم شرکت دارن. ولی اینو توجه داشته باشید که مسیر بحث ما در اینجا تنها بررسی مسائل اسلامی است و اشکالاتی که در این مسیر بحث ها داریم اشکالات رو نقل می کنیم. کسانی که اشکالی به مطلب دارن، انتقادی دارن، انتقادات رو نقل می کنیم و جواب می دیم، بدون اون که هدف ما و یا نظر ما بررسی مکاتب دیگری باشد که در زمینه های مختلف با اسلام استکاف دارن ندارن. اصلا بحث جدایی است که ما در این مسئله نوارد شدیم و نمی خواهیم بشیم. بنابراین اگر ما میگیم مستضعفین، چون بنده دارم به عنوان اسلام صحبت میکنم، اون سیستمی که اسلام داره معرفی کرده او رو میخوام بگم اون سیستم چه سیستمیه. سیستمی بوده که در کنار استثمارگران بوده یا در کنار طبقه محروم. ولی طبقه مستضعف بله شامل تمام رنج بران میشه در طول تاریخ. حالا عرض کردم که مرحله بردهداری باشه، برده میشه، مرحله فئودالیته میشه، باشه میشه کشاورز، و مرحله سرمایه‌داری باشه میشه پرولتر. اما این که من روی خصوص این مسائل تکیه نمی کنم، چون نمیخوام مکاتب دیگر رو بررسی کنم، هدف من مقایسه نیست، که مقایسه با مکاتب دیگر، حرفها اونجاها چیه، در اینجا چیه، در اون مسائل چیه، در این مسائل چیه. و لذا در این خط مشم انشاءالله اگه موفق شدیم بعد رسیدیم، یه سری مسائل رو که بررسی کردیم، احیانا سیستم اقتصادی اسلام رو تحریم میکنیم و اونجا دیدگاه های اسلام رو مشخص میکنم. اسلام این دیدگاه رو داره، این دیدگاه با کی مطابقه، با کی مخالفه، کدوم مکتب 100% موافقه یا 50% موافقه یا 100% مخالفه. اون خط مشی اصلی بحث من در اینجا نیست. بنابراین این چه وثاقت به نویسنده داریم یا نداریم اصلا در ارتباط با کار ما نیست، موثق یا غیر موثق. حرف گفته شده، ما این حرف رو میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم آیا کسی اگر مذهب رو به طور کلی تحلیل بکنه میتونه یا نمیتونه. جواب این است که نخیر نمیتونه، به دو دلیل. اولا خود دانشمندانی که اونطور تحلیل کلی کردن، مسئله رو بررسی کردن و اعتراف کردن که ما یه جریان مذهب اصیلم داریم، و ثانیاً بررسی محتوای مذاهب که بعد خواهیم آمد. و امیدواریم که انشاءالله بازم جلسات بعدم خدمتتون برسیم که چون فصل بعدیمون فصل تحلیلیه، یه مقدار بررسی خود محتوا مسائل بیشتری تحت میشه. آخرین قسمتش هیچیست که درباره اسلام داره، باز سیر تحولات اجتماعی، بله، مال متروپولیتی. اسلام دین مسلمانان در شبه جزیره عربستان ظاهر شد. اصل برادری و برابری شعار زندگی مسلمانان و عمده ترین عامل نفوذ اسلام در سراسر شبه جزیره و سرزمین های اطراف. گرچه این اصل پس اصلی که اسلام عرضه کرده اصل برادری و برابری، و خواهناخواه این مکتب نمیتونه در کنار استثمارگران باشه، طبعا علیه استثمارگران و در برابر توده های مردم. گرچه این اصل با شیوه رائج زندگی اشراف اون سرزمین مغایر بود، خیلی سریع نشون میده که نمیتونه اسلام زائیده طبقات اشراف سرزمین مکه و نواحی مکه باشه. و اون چی که این مکتب عرضه کرده و محتوایی که داشته مخالف منافع اونها بوده، ولی پیغمبر اسلام تحت همین شعار توانست موقتنشو بعد توضیح میده، از تضادهای طبقه‌ای در اون سرزمین کاسته و با ایجاد وحدت در میان قبائل عرب دامنه نفوذ اسلام را تا سرزمین‌های دوردست گسترش دهد. با این حساب مسئله کاستن از تضاد طبقاتی به وسیله پیغمبر و با اجرای این آیین بر اساس اصل هدف و شعار اسلام مطرح بوده و اینو هم عملا موفق شده. بعد میگه با وجود این انحرافاتی که در روش حکومت‌های بعد از خلفای راشدین ایجاد شد، نویسنده میگه مانند دوران امویان و عباسیان که مغایر با اصول اولیه اسلام بود، یعنی اون سیستم فئودالیته و به اون کیفیتی که وجود آمده در زمان بنی امیه و بنی العباس و نوع و شکل خاص استثمار اون روز بود، این با اصول اسلام کاملا مخالف و مغایر بود. برای اینکه اسلام نسبت به سرزمین‌های فتح شده نظریه‌ای داره که بعد انشاءالله شاید در همین تحلیل بعدی اشاره کردیم و بعد در فصل بررسی مسائل اقتصادی تفصیلا افتادیم چیه. بعد میگه حکومت‌های مذکور بنی امیه و بنی العباس با تقلید از جوامی که بر اونها مسلط شدن بارگاه‌های با شکوه برای خود ترتیب دادن، و این خود مستلزم نوع تازه بهره‌کشی از مردم بود. بر این اساس پایه‌های اصلی رشد و گسترش فئودالیسم استوار گشت و همگام با توسعه نفوذ اسلام در سرزمین‌های مختلف نظام فئودالیتی نیست. در تمام سرزمین‌هایی که به دست حکومت‌های اسلامی فتح شد نوز گرفت. این صفحه 340 بود. نتیجتاً اسلام هم در جریان همون مذاهب اصیل گذشته، آیین یهود اصیل، مسیحیت اصیل، اسلام اصیل، ملاحظه فرمودید این جریان همه در این عصر متحد بودند، ضد طبقه، شعار اونها عدالت و مساوات اصیل و علیه جباران و در کنار توده‌های محروم. درست با این حساب نتیجه رو تکرار می کنم، تحلیل کلی درباره مذهب از نظر علمی صحیح نیست. باید گفت این تحلیل درباره چه جریان مذهبی است. مذهب‌های اصیل، این مذهب‌های غیر اصیل در خدمت جباران، و این دو جریان نماد اون روز امروزم در دنیای ما این دو جریان کاملا وجود داره در هر جا که مذهب وجود داره. این دو جریان وجود داره. و البته بحث بعدیمون بررسی محتوای مذهبه، که واقعا در محتوای مذهب چیزی که ضد طبقه رنج بر باشه و حامی طبقه استثمارگر وجود داره یا نداره که بعد عرض می‌کنم.